بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در سلسله مباحث معاد در سخت‌ترین موقف به نام حسابرسی بود. در موضوع حسابرسی به این بحث رسیدیم که ممکن است ما در قیامت با یکی از این چهار شکل حسابرسی مواجه بشیم. شکل اولی رو که من مطرح کردم، طایفه ای بودن در قیامت دچار سوء العذاب می شدن، سوء الحساب می شدن، بیانش گذشت. طایفه دوم کسانی هستند که در قیامت دچار حساب یسیر میشوند. حساب یسیر از آنجا که وجود نازنین حضرت حق یک طول الحساب دارد و یک سریع الحساب، به استناد اون قطعی که امام صادق فرمودن معلوم می شود که مراد از حساب یسیر سریع الحسابی حضرت حقه. اون رو هم بیان کردیم، افرادی که در این طایفه هستن کیا هستن. یبقا یک نکته و اون این که ما گفتیم یکی از کسانی که مشمول بحث حساب یسیر می شود، تعفو امن ظلمک، گذشت بخشش نسبت به کسانی که به شما ظلم کردن. ممکنه شما حساب یسیر رو و افرادی رو که جزء این طایفه هستن دیروز شنیده باشید، اما به عنوان درس اخلاق این حدیث که من دیروز ساعت مقدس رسول اکرم گفتم رو بارها شنیدید. من با این پیش فرض این قطعه رو گفتم. حالا یکی از آقایان در واقع جوری سوال کرد که من نیاز دانستم که این رو توضیح بدم. تعفو امن ظلمک زمانی شما را مشمول حساب یسیر می کند، یعنی کسی که بهت ظلم کرد ازش بگذری، زمانی که موجب ظالم پروری نشه. حالا یک کسی خطاً عن جهالتن یه بار تو عمرش این کارو کرده، اما دیگه تو کینه شطوری نگی دیگه تو اون ور جوب من این ور جوب پدرتو در میارم. الا در مقابل صدام باید ایستان، در مقابل ظالم باید ایستان، نه اینکه بگیم آقا پیغمبر فرموده تعفو من ظلمک، نهایتا یزید ظلم کرده، خب ما مثلا سر دستوراتش میگذاریم. این رو که کسی نمیگه، هیچ عاقلی این حرف رو نمیزنه، چه برسه به رئیس کل عاقل ها که وجود ناظرین پیغمبره. پیغمبر نمیفهمه گذشته از ظلم به این نحو که موجب ظالم پروری بشه. نه بابا، یه نفر یه اشتباهی کرده، یه ظلمی هم به شما شده، اون رو دارن میگن. این رو توضیح دادم که حالا اگر خود اون عزیز هست که ذهنش روشن بشه، دیگران هم اگر ابهامی داشتن حواستون جمع بکنید. ما در واقع با مجموعه معلومات شما مطالبی رو بیان میکنیم، ولی اگه بخوایم هر نکته ای رو توضیح بدیم هیچی، در همون توضیح جلسه اول باقی میمونه، چون باید فردا همون جلسه، باز پس فردا همون جلسه. ما شما را فهیم میدانیم که هست. سومین گروهی که حسابرسی دارن که انشاءالله خدا به حق پیغمبر و آل پیغمبر ما را مشمول این حسابرسی قرار ندهد، کسانی هستند که در قیامت بدون حساب کتاب وارد جهنم میشن به سلامتی. نامه عمل رو میدن دستشون، آقا تاییدم فرمودن، میخواستن سلامات برسن. حال نمیدونم از این تایید بود که ما جز اون طایفه نیستیم که انشاءالله نیستیم، یا این که نه تایید کردن مطلب رو به طور کلی قضیه است. به هر صورت عرضم این است که یه طایفه ای وقتی نامه عملشون رو دستشون میدن، یوم النشر که میشه، انتشار که پیدا میکنن، اینا بیچاره خیلی معطل نمیشن. یک گروه اسخوردی میاد و میگه شماها محبت کنید بیاید، اون بیچاره هم نمیدونن کجا باید برن که میبرنشون دم ورودی جهنم، یعنی یتگرم خودتون برید بدون حساب کتاب. آها اونا نشستن، یعنی شما با اونا فرق دارید، شما طایفه این اصلی که با اونا فرق دارید. خب چه فرقی دارید؟ این فرق کجا اومده؟ قرآن کریم اشاره میکنه در سوره مبارکه الرحمن. من این آیاتو بیخونم ببینید که کیا مشمول حسابرسی هستن، اصلا خدا اسم کیا رو میبره. بیفرماد در قیامت فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، اون روز روزی است که از هیچ یک از انسانها و هیچ یک از جنیان سوال از گناهشون نمیشه. خب سوال نمیشه یعنی عطوفت بهشون شده. کجا عطوفت شده؟ یعرف المجرمون به چی آقا؟ اینجا بنده و شما هر چقدرم که دروغ بگیم حسنش اینه که مثل پینوکیو دماغمون دراز، ولی اونجا دراز میشه. یعرف المجرمون به چی آقا؟ آره. خب اینا شناخته میشن، یعنی یک حالتی در واقع دارن، یک تجسم و تبلوری در قیامت دارن که معلومه چی گندی زدن. خب چیکارشون میکنن؟ فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پاشون رو میگیرن، موهای جلو سرشون هم میگیرن تا بهشون میدن. آره تا کجا؟ بهشون میگن هاذهی جهنم التی یکذب بها المجرمون، یه همون جهنم ایست که شما ها چکار بیکردین؟ توی دنیا باورتون نمیشون. یه توفون یه دونه چرخشون میدن بینها و بین همین من آن، اینا رو میفرستن شد تو جهنم بین یک آتش و آبی بسیار داغ. ببین خدا چجوری بین آب و آتش تو در عذاب جمع میکنه. آبی که باید آتش رو خاموش کنه در جهنم خودش بخشی از عذاب ما خواهد بود، البته عذاب ما نه انشاءالله. بنابراین یه طایفه ای هستن، اون چیزی که مد نظر من بود اینه، یه طایفه ای هستن که مورد سوال قرار نمیگیرن، اینا مستقیما از طریق پاویون میرن تو جهنم. نکته ای که هست اونایی که مورد سوال میخوان قرار بگیرن انسانها و کیا هستن آقا؟ جنیان. یعنی این دو طایفه فقط تکلیف دارن و الان خدا الاغو میاره چیکارش کنم؟ میگه چیکار کنم؟ میگه تو به من طبیعت من اقتضا میگرد که لگد بزنم، زدم. به من که عقل که ندادی که بابا نزنم که. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان و جنن که تکلیف دارن و حقوق دارن نسبت به همین دو تام سوال ازشون میشه. دقت بفرمایید. خب حالا اون طایفه ای از انسانها و اون طایفه ای از جنیان که در قیامت ازشون سوال میشه اینا کیا هستن؟ مسلم همه نیستن، مسلم همه نیستن، یه طایفه ای هستن. اونا کیا هستن؟ سه چهار طایفه شونو ما نام میبریم. طایفه اول، وجود ناظرین رسول اکرم حدیث رو داره، ان الله عز وجل يحاسب كل خلق، خدا در قیامت از همه خلائق سوال میکنه، الا من اشرک بالله، مگر کسانی که مشرک به خدا هستن. خب اینا چی میشن؟ فَإِنَّهُ لَا يُحَاسَبْ. اینا بدون که محاسبه بشوند یعمر بهی الی النار، امر میشوند که اینا رو ببریدشون تو جهنم که مردشون رو قیافشون رو ببرن که نبینم ریخت و قیافشون رو. در قیامت سلیس این عبارت اینه یعمر بهی الی النار، یعنی ببرن تو جهنم من قیافشون رو نبینم. مشرک قبیح ترین گناه نزد خداوند شرکه. رحمت حضرت حق در حدیث آنچنان است در قیامت که شیطان طمع میکنه اما مشمولش نمیشه. این رحمت واسعه اسمش بدون توبه مغفرت. یه طایفه هستن گناهکارن در دنیا، بدون که توبه کنند میمیرن، اما اینها هم میتوانن امیدوار به رحمت حضرت حق باشن الا یه طایفه شون. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا مشرک رو نمیبخشه. اون بعدش خیلی چیز عجیبیه، و یغفر رو میبخشه ما دون ذالک، غیر از گناه شرک، لمن یشاء، برای هر کسی که بخواد. منتها همه حرف تو اون لمن یشاء، آیا من جزء من یشا هستم یا نه، بس موضوعیه. رحمت خدا واسع است، این رحمت واسعه بدون توبه شامل گناهکاران میشه، اما گناهکارانی که دوچار گناه شرک نباشه. خب حالا من مثلا فرض کنید که بله، هر کدومشو بگم آبروریزیه، بگم غیبت کردم، بگم مثلا دروغ گفتم، خب اینا که همچه خیلی گناه های کوچولویی ها، اما مثلا همین غیبت 70 برابر زناست. کیه که شجاعت داشته باشه دستشو بالا کنه میگه آقا من 70 بار زنا کردم، اما الان میگم آقا کی غیبت نکرده، هر کی غیبت نکرده دستشو بالا کنه که پا ببوسین، بعیده که آقایون موفق بشن دستی بالا کنن. خب بابا این یه گناه معادل 70 تا زناست. فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه است. آدم بگی من غیبت کردم، یعنی به راحت ما 70 تا زنا کردم، یعنی ما تو با قباحت شو نمیفهم. قوی ترین گناه از خدا شرک، اما غیر از این گناه شرک، حالا اگه به سر عناد با خدا نبوده باشه، ممکنه مشمول رحمت حضرت حق بشه. این حالا لمن یشا اصل بحثشه، کیه، کی جز اون من یشا میشه، ما بحثمون نیست. ما دو تا مفهوم داریم که مفهوم دینی هستن، یکی مفهوم توحید، یکی مفهوم مقابل شرک. توحید یعنی اعتقاد به وحدت و یگانگی، وقتی شرک در مقابل توحید است، شرک یعنی اعتقاد به تعدد و انکار وحدت. بنابراین ما در هر معنایی که توحید داشته باشیم، ما به ازای شی داریم شرک هم داریم. مگه چند تا توحید داریم؟ خیلی کم. 22 معنا در توحید وجود داره، 22 مرتبه در توحید وجود داره. بنابراین 22 مرتبه هم در چی وجود داره؟ در شرک وجود داره. مشهورترینش که آیان همه میدانند و بانوان محترمه، توحید افعالی است و توحید ذاتی است و توحید صفاتی. این ستا رو خب دیگه همه غالبا میدانند. در مقابلش میشه شرک در مقام ذات و شرک در مقام افعال و شرک در مقابل چیه؟ در مقام صفات. ما غالبا مشرکیم، غالبا در مقام افعال. ما دوچار شرک افعالی هستیم. اگه نگم همه هر چی بگم کمه، ولی نمیگم همه، چون بالاخره یه عده موحده، چون بخوام از سر پر صلات رد چی. ولی رو دارم به این معنا میگم که شما بدانید که موارد شک خیلی قویه، خیلی قویه. 22 معنا: توحید در مقام الوهیت، شرک در مقام الوهیت. توحید در مقام استعانت، شرک در مقام استعانت. توحید در مقام ربوبیت، شرک در مقام ربوبیت. اینا همه معانی توحیده. یه نکته ای هم بگم خدمت آقایان که بد نیست بشنوید. ما با دو تا توحید مسلمانیم، با دو تا توحید، یعنی پاکیم، فعل و انفعالاتمون برش اثر بطلان عرض به حضورتون مترتب نیست. اگه نماز بخونیم نمازمون صحیحه، اگه روزه بگیریم روزمون صحیحه. با دو تا توحید، یکی توحید اعتقادی است در مقام اعتقاد و نظر، توحید در مقام الوهیت، پرستش، همون شعار معروف چی؟ لا اله الا الله، ما جز الله کسی را شایسته پرستش میگیم نمیدانیم. اینجوری بهتره، چون دروغ نگیم روزان باطل نشه. میگیم غیر از الله کسی را قابل پرستش و مستحق پرستش نمیدانیم. این جمله رو من زیاد گفتم، بازم میگم، عیبی هم نداره. میگن مرحوم آیت الله العظمى عاشق جعفر شوشتری رحمت الله علیه که در دوره خودش از بزرگان علم و فضیلت و منبر بوده است، مقام مرجعیت داشته، منتها اینقدر رو منبران میگن شیخ جعفر شیخ جعفر شیخ جعفر که اصلا آدم فکر بکنی آدم عادی بوده، با اون مرجع تقلید بوده. این شخصیت بزرگوار فرمود مردم 124 هزار پیغمبر آمدن گفتن خدا را بپرستید و جز خدا نپرستید، خدا را بپرستید و جز خدا نپرستید. اما مردم، من شیخ جعفر میگم خدا را هم بپرستید، خدا را هم بپرستید. شیخ جعفر سر از برزخ یه نگاهی به کشور ما بکن ببین کجا هستیم، اصلا خدایی هست به یا نه، که تو در عصر خودت میگفتی خدا را هم بپرستید. اگه امروز بود معلومه چی میگفت، عبارت و ادبیات جناب شیخ نمیدونم رو چی بود. پس اولین توحیدی که بنده و شما رو مسلمان میکند، قولوا لا اله الا الله تفله. این توحید، توحید نظری است، بهش میگن توحید در الوهیت. الله را شایسته پرستش دانستن، نه شیطان را. ان عبدونی، مرا بپرستید. یک توحیدم در مقام عمل داریم و اون توحید در عبودیت، که شما اعمال عبادیتون رو با چه چیزی چاشنی بکنید؟ دو رکعت نماز صبح به جا می آورم چی آقا؟ قربتن الالله. این رو بهش میگن توحید در چی آقا؟ عبودیت. یعنی عمل رو منحصر به خدایی. من خبز نمیدم که مردم میگن آجا خبز داده. به حضرت عباس من نماز نمیخونم که مردم بگن چه نمازی میخونه. آخه یارو داشت نماز میخون، یک نمازی با حال و با اون خضوع و خشوع اینا. یه چند نفر هم داشتن نگاهش میکنم، گفت چه حالی داره، چه نمازی داره، کیف داشت میکرد تو نماز. اونا هم هی تعریف میکردم، بعد حوان تاب نیاورد، نمازش رو قطع کرد، گفت تازه نمیدونید که روزم هستم. ما اینجوری هستیم، تازه نمیدونی که روزم هستم یا نه. یعنی قربت الله. با این دو توحید، توحید در عبودیت در مقام عمل، توحید در الوهیت در مقام نظر، ما میشیم مسلمان. مسلمان که شدی پاک، حلال زاده میشیم. درست شد؟ البته من عرضم این نبود که دیگران حلال زاده نیستن، در باب اسلام را صحبت کنم. اما اون 20 مرتبه دیگه توحید رو اگر داشتیم میشیم موحد. این که میگن امیرالمومنین سید الموحدین یعنی چی آقا؟ یعنی 22 مرتبه مراتب توحید رو داره، نه اینکه اونم مثل منتون میگه لا اله الا الله و قربتن الالله. تازه تو اونش هم ما معلوم نیست که واقعا بگیم لا اله الا الله. سید الموحدین یعنی 22 مرتبه مراتب توحید رو دارد. و ما اگر بخواهیم مراتب شرک رو بیان بکنیم، بعید است که از مسجد بتوانیم جون سالم بدن ببریم. خودم رو عرض بکنم به ساحت مقدس آیان هیچ جسارتی ندارم، اما یه خود فکر بکنیم. بحث من توحید نیست، بحث من شرک نیست، اما شرک اینقدر دقیقه. شرک در عبودیت، شرک در عبودیت همون ریاست، حداقل ضررشه. شرک در الوهیت پرستش در واقع غیر از حضرت حقه. خب پس اولی طایفه که در قیامت محشور میشوند و بدون حساب وارد جهنم میشوند کیا هستن آجان؟ مشرکین. میخوام یه چیزی بگم، بعد میترسم که شما ناراحت بشید، بعد بگید اینا برادران مسیحی ما هستن، باید وحدت بشه و اینا. آقا این مسیحی ها مشرکن، اهل کتاب نیستن. بقیهش دیگه خودت بدون. اینا عیسی پرستن. اینا اینجور نیست که بگن یه خدایی هست، یه پیغمبری هست به نام عیسی. چه خبرهایی نیست. اونا عیسی پرستن. مشرکن اهل کتاب کی تو چهر. حالا با برادران مسیحی هم شما داشته باشید هر چی دلتون میخواد، من کارتون ندارم. اما امام صادق علیه السلام، چون همه با هم برادریم، امام صادق علیه السلام سه طایفه دیگر رو هم معرفی میکنه که اینا بدون حساب وارد جهنم میشن. طایفه اول فامام جائر، حاکم ستمگر. حاکم ستمگر بدون حساب کتاب وارد جهنم میشه. توضیحش بگم. تاجران کذوب، تاجر دروغگو بدون حساب کتاب وارد جهنم میشه. بازار ما میگه حاج آقا به جد دروغ نگی نمیگذره. واسه جد من هم قسم میخورم، من بدونه که به جدم قسم بخورم، تاجرون کذوب به غیر حساب وارد جهنم میشه. قال الصادق علیه السلام و اما الثلاثه الذين يدخلهم النار به غیر حساب، و اما اون سه طایفه ای که بدون حساب کتاب وارد جهنمشون میکنن، یک فامام جائر و تاجر کذوب و شیخ زان، پیر مردی که عمرشو در زنا گذرد. من منبرم منبر موعظه نیست، خودم رو در حد موعظه نمیدانم، اما یه حدیث راجع به دروغ برات بخونم کیف کنی ببینیم ما چی کار داریم میکنیم تو نظام خلقت. بگم الان از ماها اگه سوال بکنن بعد از دارم. الان این موضوع ما سنالو میکنیم، ما عرق نمیخوریم، اما خب ما غیبت میکنیم، ما دروغ میگیم. اما دروغ باید چی کار میکنه؟ اما دروغ قال رسول الله، تا این همون دروغیست که طرف میگه حاج آقا اگه نگم نمیگذره. این همون فرمایش که از دوستات در جلسات گذشته فرمودم ما میخوایم خودمان سرنوشتمان را جاری کنیم، نه خدا، چون خدا را قبول نداریم. این که میگه به خدا اگر دروغ نگم نمیگذره، این در واقع بخواد سرنوشت خودش پیاده کنه. این قبول نداره که خدا رزاقه، این در توحید در رزاقیتش مشکل داره، این مشرکه، شرک در مقام رزاقیت داره، فکر میکنه پولو خودش در میاره. گفتم اگه بخوایم بگیم مراتب شرک رو، ببین چی کارا که نمی کنیم. قال رسول الله، حالا رو باید فردا بخونم چون دیگه وقت ما گذشت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. بانك ما رمزونه علی ابن الحسین. یا وجیهان اشفع لنا عند الله، یا وجیهان هدیه به پیشگاه مقدس امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام زین العابدین، وجود نازنین حضرت امام محمد باقر، وجود نازنین حضرت امام جعفر صادق، سه صلوات.